تراک 78 صفحه 245. بعضی پاورقی یکم از مفسرین در پاسخ به این سوال گفتند قرآن کریم در تمامی محتویاتش معجزه است، در معارف، اخلاق، احکام، داستانها و سایر خصوصیاتش، و از نظر فصاحت و بلاغت و نداشتن اختلاف به معجزه بودن توصیف می شود، و وقتی معارضه صورت می گیرد که خصم بتواند چند سوره به مثل قرآن بیاورد و در آن چند سوره اختلافی دیده نشود، مخصوصا اگر در آن چند سوره متعرض داستانهایی شده باشد و نیز جهات فصاحت و بلاغت را در آن رعایت کرده معارفی را نیز آورده باشد، در این صورت است که میتواند ثابت کند قرآن معجزه نیست، و اما با آوردن یک سوره این معنا ثابت نمی شود. پاورقی یک تفسیر المنار جلد 12 صفحه 31. تازه وقتی با آوردن چند سوره ثابت می شود که سوره های آن کلام مانند سوره های اول قرآن طولانی باشد و همه شونی که قرآن دارد داشته باشد، معرفت و داستان و استدلال و سایر جهات را نیز داشته باشد، و خلاصه کلام این که سوره های نظیر سوره اعراف و انعام باشد و سوره های طولانی قرآن که مشتمل بر تمامی فنون مذکور و قبل از سوره هود باشد، به طوری که در روایات هم آمده سوره اعراف، یونس، مریم، طه، شعرا، نمل، قصص، قمر و سوره صاد است که با سوره هود 10 سوره می شود، و اگر قرآن کریم تحدی را در 10 سوره قرار داده به این جهت بوده است. این بود خلاصه گفتار بسیار طولانی آن مفسر. مؤلف: این پاسخ نیز درست نیست، زیرا اولاً آن ترتیبی که وی برای سوره های مذکور ذکر کرده قابل اعتماد نیست، زیرا روایتی که به آن تمسک جسته خبر واحدی است که علاوه بر واحد بودنش خالی از ضعف نیست، و بحث تفسیری نمیتواند مبتنی بر امثال آن شود. و ثانیاً از ظاهر آیه شریفه ام یقولون افتراه و قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات برمی آید این که کفار به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت افتراء داده اند درباره همه قرآن داده اند، چه سوره های طولانیش و چه کوتاهش، و این تهمت خود را به سوره دون سوره ای اختصاص ندادند. پس واجب است در رد این تهمت جوابی به آنان داده شود که شبهه را نسبت به کل قرآن ریشه کن سازد، و طوری تحدی شوند که معجزه بودن کل قرآن و ناتوانی آنان نسبت به همه قرآن ثابت شود، زیرا عجز آنان از آوردن 10 سوره طولانی که فرزن جامع همه فنون و خصوصیات قرآن باشد ثابت نمی کند که همه قرآن حتی سوره های کوچک آن از قبیل سوره کوثر و سوره والعصر معجزه و از ناحیه خدای تعالی است، مگر آنکه مفسر نام برده خواسته باشد چیز دیگری بگوید که عبارت وی آن را نمی رساند. و ثالثاً اگر ضمیر در جمله به عشر سور مثل به قرآن برگردد، همچنان که ظاهر کلام این مفسر است، معنای جمله چنین می شود: 10 سوره مثل قرآن بیاورند، و این جمله مطلق است و در آن صحبتی از طولانی و یا کوتاه بودن سوره نشده. پس اینکه مفسر مورد بحث ما سوره را مقید کرده به سوره طولانی دلیل بر این تقیید ندارد و صرف تحکم است، و از این تحکم شدیدتر این است که مثل را معنا کرده به 10 سوره مشخص و نام آنها را برده. حال از کجا این خصوصیات را گرفته خدا می داند. و اگر ضمیر مذکور به سوره هود برگردد، آن وقت کلام این مفسر کلامی زشت‌تر و بی‌پایه‌تر خواهد بود. آخر چگونه برای قرآن کریم که مستقیم ترین کلام است ممکن است در پاسخ کسی که مثلا میگوید سوره کوثر و دو سوره موعوذتین افتراء به خداست بفرماید اگر شک دارید که سوره کوثر مثلا کلام خداست 10 سوره به مثل سوره هود بیاورید و دیگر چیز دیگری نگوید، مگر آنکه کفار خواسته باشند یا بگویی کرده بگویند همه قرآن از ناحیه خدای تعالی است و تنها سوره هود افتراء بر خداست، و خدای تعالی در پاسخشان بفرماید اگر چنین است شما هم سوره چون سوره هود بیاورید. لیکن ما نشنیده ایم که حتی یک نفر از کفار چنین حرفی گفته باشد. و اما اینکه چرا قرآن کریم در تحدیهایش پیشنهادهای مختلفی کرده، یک جا می‌فرماید فأتوا بصورة مثله، پاورقی یکم، که ظاهر در این است که تحدی به یک سوره است و جای دیگر فرموده فأتوا بعشر سور مثله مفتریات پاورقی دوم، که ظهور در تحدی به عدد خاصی بیش از یک سوره دارد و جای دیگر فرموده فلیأتوا بحدیث مثله پاورقی سوم، که ظهور در تحدی به کلامی مثل کلام قرآن دارد هرچند که آن کلام از یک سوره کمتر باشد. پاورقی ها 1. پس یک سوره مثل آن بیاورید. سوره یونس آیه 38. 2. پس 10 سوره مثل سوره های قرآن بیاورید و به خدا افترا ببندید. سوره هود آیه 13. 3. پس سخنی مثل آن بیاورید. سوره تور آیه 34. ادامه متن. در پاسخ میگوییم ممکن است علتش این باشد که هر یک از این آیات غرض خاص از تحدی دارد. توضیح این که امتیازات قرآن بدان جهت که کلامی الهی است و صرف نظر از فصاحتی که در لفظ آن و بلاغتی که در نظم آن هست، همه مربوط به معانی و مقاصد قرآن است. منظورم از معنا آن معنایی که منظور علمای بلاغت می باشد نیست، که می گویند بلاغت از صفات معناست و الفاظ چیز پیش پا افتاده است که مفاهیم از جهت ترتب طبیعی که در ذهن دارند به وسیله آن الفاظ معنون و تعبیر می شوند. آن معنایی که در نظر علمای ادب هست در کلامهای بیهوده و فحش و دروغ صریح و حجو و تهمت نیز یافت می شود و کسی که آشنای به فنون ادبیات است می تواند در همه این سخنان بیهوده نکات ادبی را بگنجاند. همچنان که می‌بینیم مقدار زیادی از این گونه سخنان بیهوده و در عین حال ادیبانه از شعرا و ادیبان گذشته به عنوان شعر و نثر به یادگار مانده است. بلکه منظور از معنا و مقصد قرآن همان چیزی است که خود قرآن در توصیف آن فرموده الکتاب الحکیم پاورقی یکم، کتاب مبین پاورقی دوم، القرآن العظیم پاورقی سوم، الفرقان پاورقی چهارم، یهدی الالحق و الى طریق مستقیم پاورقی پنجم، لقول فصل و ما هو بالحزل پاورقی ششم، کتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه پاورقی هفتم، و نیز فرموده لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه پاورقی هشتم، هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا پاورقی نهم، و نیز فرموده تبیانا لکل شیء پاورقی دهم، و لا یمسه الا المطهرون پاورقی یازدهم. پاورقی ها 1. سوره یونس آیه 1. 2. سوره قصص آیه 2 و سوره نمل آیه 1. 3. سوره هجر آیه 87. 4. سوره فرقان آیه 1. 5. سوره احقاف آیه 30. 6. سوره طارق آیه 13 و 14. 7. سوره فصلت آیه 41 و 42. 8. سوره بقره آیه 213. 9. سوره اسراء آیه 82. 10. سوره نحل آیه 89. 11. سوره واقعه آیه 79. خلاصه کلام این که منظور ما از معجزه بودن معنای قرآن ادیبانه بودن و مشتمل بر نکات ادبی بودن آن معانی نیست، بلکه مرادمان حکیم بودن، نور مبین بودن و عظیم بودن است. و منظور ما این است که به حکم آیاتی که اشاره شد قرآن بین حق و باطل را جدا می کند و به سوی حق و به سوی صراط مستقیم ره می نماید. قول فصل و آخرین و صحیح ترین سخن است، نه شوخی. کتاب عزیزی است که نه در عصر نزولش و نه بعد از آن عصر باطلی در آن رخنه نمی کند. قرآن ذکر و یک دنیا معرفت است. قرآن در بین مردم در آنچه که مورد اختلافشان است حکم به حق می کند. برای مؤمنین شفا و رحمت و برای ظالمان مزید خسارت است. تبیان هر چیز است و جز پاکان کسی با آن تماس نمی تواند داشته باشد. مترجم